میگیرن و از بالا در امتداد اون تراکم ابر سقوط میکنن. در مسیری که دارن میان با میلیون ها مولکولای آب دیگه برخورد میکنن، جذب میشن، یواش یواش در حقیقت به نهایت به پایین ابر میرسن. قطره‌ای که در حقیقت ترک میکنه تقریبا 2000 بار بزرگتر از ذرات موجود در ابره. بعد ابرهایی که عرض کردم مثل کوه، شما وقتی که حالا در سفرهای هوایی وقتی با هواپیما میرید میبینید ابرها رو میبینید، واقعا به اندازه یک کوه هن، فوق‌العاده بزرگه. این تعبیر تعبیر خیلی قشنگه، ما ممکنه از این پایین نگاه بکنیم نمیتونیم خیلی ابعادو در نظر بگیریم، اما به هر حال به مدد تصاویر ماهواره و یا اینکه در سفرهای هوایی میفهمیم که واقعا این رشته کوه. این تعبیر قرآن تعبیر شاعرانه هست اما تعبیر دقیق علمیه. باز من خیلی تاکید دارم بر اینکه حواسمون باشه در قرآن وقتی کلید واژه به کار برده میشه فقط جنبه زیباییش نیست، از زوایای مختلف خداوند این کلمه رو انتخاب کرده. بعد خدا همین تگرگی که داره ظاهر میشه و در حقیقت نازل میشه بر روی زمین، اینکه بشر هنوزم که هنوز نتونسته در حقیقت ابرها رو مهار کنه، به اینکه یک ابر رو نگه داره بگه خب حالا این قسمت ببار این قسمت نبار، یعنی ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، بشر به اینجا نرسیده. ابرها به اذن خدا دارن کار خودشون میکنن، یعنی ابر آماده میشه اونجایی که خداوند اراده میکنه نازل میشه.
انشاءالله که خداوند باران رحمت خودش رو هیچ وقت از ما زمینیان دریغ نکنه انشاءالله. متشکر از حضورتون. پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنونده های مؤمن و محترم برنامه خوب آیه بهار. اگه یک نگاهی از بالا به سمت عالم طبیعت و خودمون حتی روابط بین انسان ها نگاه بکنیم، متوجه یک وحدت درونی در طبیعت میشی. اهل طبیعت مثلا رودخانه ها با جنگل ها، درسته، خورشید با خود طبیعت، مهتاب، جزر و مد دریا، هر آنچه که در طبیعت هست بین خودشون با همدیگه یک رفاقتی دارن، با همدیگه ظلم نخواهند کرد اهل طبیعت، اتفاقا با هم یک هم‌افزایی دارند، به هم کمک میکنند، هر جزئی مکمل جزئی دیگه است. این نظم تمام عیاری که در طبیعت میبینیم نظمی است که از اجزا در واقع به وجود اومده، همه به هم دیگه کمک میکنند، خلاهای هم دیگر رو پر میکنند، درسته؟ یه فضای محبتگونهی در عالم هست. اصلا در روایتی شریف میفرماید بلعشقه قامت سماوات و الارض، روی عشق و محبت که آسمان ها و زمین بنا شده اند و آسمان ها روی زمین ایستادند. این فضای محبت، این فضای عشق، این فضای دوست داشتن و علاقه در سر تا سر عالم وجود داره. در جزترین امور عالم، حتی در درون اتم ها هم نیروهای جاذبه وجود داره، نیروهای دافع وجود داره، بین مولکول های آب نیروی جاذبه وجود داره، اون قدرت کششی آب حاصل اون محبت مولکول‌های آب به همدیگه. این واقعیت عالمه. خداوند متعال در سوره مبارکه انفال آیه 63 میفهمون لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ای پیامبر اگر تو هر آنچه که در روی زمین هست انفاق بکنی، ما الفت بین قلوبهم، تو نمیتونی در عالم محبت و عشقی ایجاد بکنی، بین قلب ها الفتی برقرار کنی، ولکن الله الف بینهم. این محبت و علاقه‌ای که در عالم وجود داره کار خداوند متعاله. باشد که انشالله لباس برای همدیگه باشیم، نه اینکه بخوایم عیب‌های همدیگر رو در واقع به دیگران معرفی کنیم، ما کمبودهای خودمون رو بپوشونیم با عشق و علاقه انشالله.
به تولید باید کمک بشه. ما گفتیم رونق تولید، امسال سال رونق تولید باید باشد. سال گذشته که کالای ایرانی رو مطرح کردیم، حمایت کالای ایرانی حرکت خوبی انجام گرفت، مردم اجابت کردن، بعضی از تولید کنندگان واقعا اجابت کردن، اطلاع داریم ما. مردم در مراجعاتشون به فروشگاه ها، خودشون بسیاری از مردم مطالبه جنس ایرانی و کالای ایرانی کردن، مشابه خارجیش آوردن قبول نکردن، یعنی پیشرفت کرد کار. اما نه، اگر بخوایم بگیم به طور کامل به اون عمل شد، نه، این رو من نمیتونم بگم، گزارش ها برخلاف اینه. بنابراین اون شعار حمایت از کالای ایرانی همچنان به قوت خودش باقی است. اما این مسئله اصلی و اساسی رونق تولیده. اگر تولید شد، اون وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد. تولید اگر رونق تولید وجود داشته باشد، این هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر میگذارد در وضع توازن بودجه، تأثیر میگذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی. ببینید، اینا همه مشکلات مهم اقتصادی ماست. صاحب نظران و کسانی که مطلع از مسائل اقتصادی هستند، اینا تصدیق میکنند، تأیید میکنند که اگر تولید در کشور رونق پیدا بکنه، مسلماً یه چنین فواید و نتایجی خواهد داشت. این باید انجام بگیره، تو برنامه قرار بگیرد، هم برنامه دولت، هم برنامه مجلس، هم برنامه آحاد مردمی که توانایی ورود در وادی تولید رو دارن. ما کسانی داشتیم، ما میشناختیم افرادی رو که پول داشتن، امکانات داشتن، می توانستن این پول رو بگذارن در بانک، از منافعش استفاده کنن. سالها بی درد سر نکردن این کار رو، پول رو بردن توی مسئله تولید، گفتن می خواهیم کشور پیش بره. اینا پیش خدا اجر دارن، این کسانی که اینجور عمل میکنن پیش خدای متعال اجر میکنن، اجر دارن. بایستی به تولید کننده کمک بشود، به سرمایه گذار کمک بشه، به فعال اقتصادی باید کمک بشود، فعال اقتصادی سالم، به کسی که برای کشور ثروت آفرینی میکند باید کمک بشود، در بهبود فضای کسب و کار بایستی حتما تلاش بشود با قوانین لازم، با روش ها و رویه های لازم. یک شرط دیگر هم این است که از سوء استفاده ها غفلت نشه. بعضی ها سوء استفاده کردن، سوء استفاده میکنن. سوء استفاده چی؟ وجود دارد انواع و اقسامی هم. این ابتکار ایرانی، این ذهن مبتکر ایرانی همچه که در کارهای خوب به درد میخوره، در شیطنت هم گاهی اوقات همین ابتکارها به وجود میاد. یه روش های عجیب و غریبی رو برای سوء استفاده انسان میبینه، مشاهده میکنه تو گزارش ها. خب مسئولین باید مراقبت کنن، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، دستگاه های ناظر باید مراقبت کنن. طرف کارخانه دولتی رو، من اینو به رئیس جمهور محترم گفتم، ایشون گفتن ما میخواییم کارخانه های فلانجا رو بفروشیم در اظهار عمومی. من گفتم مراقب باشید، طرف میاد کارخانه رو از شما میخره، نه به قصد این که کار رو ادامه بدهد و تولید رو ادامه بده، کارخانه رو میخره، ماشینالات رو میفروشه، زمین رو هم برج درست میکنه، کارگرها رو هم بیرون میکنه. مراقب یک چنین افرادی باید بود، مراقب این سوء استفاده کنها باید بود. طرف میاد بانک ایجاد میکند، با استفاده از اجازه توسعه بانک ها که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد اینه که اجازه میدن هم تو هی بانک پشت سر هم بانک به وجود بیاد، پولهای مردم رو جمع میکنن، بعد شرکت های سوری درست میکنن، پولهای مردم رو به عنوان از کنم که قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت های خودشون میدن، جیب خودشون رو پر میکنن. از این کارا دارن میکنن، اینها رو بایستی مراقبت کرد، از اینها غفلت نباید کرد. اگر جلو به اینها گرفته بشود و در مقابل به کار آفرین سالم کمک بشود و تولید رونق پیدا بکنه، اون وقت کارشناسان میگن مشکل بیکاری حل میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل فقر در طبقات ضعیف حل میشه، معضل نظام بانکی حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه، مسئله کسری بودجه دولت حتی با رونق تولید حل میشود. اینا رو میتوانه از این طریق حل کنه. بنابراین مسئله مهمیست. تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی رو نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی رویه باید جلوگیری بشه.
صداییست، صداییست به رنگینی باران، از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست، صداییست، صدایی که میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه‌ی شنیدم صداییست صداییست.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح خیر و تسلیت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام از شما دعوت می کنم به خبرهای هفته رادیو ایران توجه بفرمایید. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با استانداران استانهای غربی و جنوبی دستور داد تمام امکانات و تجهیزات دولتی و عمومی برای مدیریت نهایی سیلاب‌ها و اطمینان کامل از سلامت مردم در این مناطق به کار گرفته شود. آیه روحانی همچنین به کارگیری همه ظرفیت‌های فنی و رسانه‌ای را برای اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در خصوص کانون‌های بارش و نقاط احتمالی آب گرفتگی و سیلاب به ویژه در نقاط پایین دست سدها و حاشیه رودخانه‌ها ضروری دانست. رئیس جمهور از اقدامات استانداران، فرمانداران و تمام دستگاه‌های اجرایی شامل نیروهای امدادی، سپاه، ارتش، بسیج، نیروی انتظامی و تشکل‌های جهادی و مردمی در مناطق درگیر سیل نیز قدردانی کرد. وزیر کشور هم شب گذشته از اوضاع مناطق درگیر در سیل به رئیس جمهور گزارش داد. معاون اول رئیس جمهور هم که روز گذشته ابتدا به استان کرمانشاه و بعد لرستان رفت، در ستاد مدیریت بحران استان لرستان گفت از هفته آینده برای بازسازی هر واحد مسکونی در شهر و روستاها علاوه بر کمک بلاعوض 40 تا 50 میلیون تومان وام پرداخت می شود. اسحاق جهانگیری همچنین از پرداخت 5 تا 15 میلیون تومان برای خرید و جایگزینی وسایل زندگی در شهرها و روستاهای آسیب دیده از سیل خبر داد. اما با تشدید بارش‌ها در غرب و جنوب غرب کشورمان، ورودی آب به سدهای دز و کرخه در استان خوزستان بیشتر شده است. وزیر نیرو هم گفت آمادگی‌های لازم برای افزایش ورود آب به سدهای خوزستان فراهم شده است. رضا اردکانیان با بیان اینکه وضعیت سدهای خوزستان از نظر پایداری در شرایط خوبی است، افزود دبی ورودی آب به اهواز هم اکنون به 2505 متر مکعب در ثانیه رسیده است. در استان لرستان هم با طغیان رودخانه ها در برخی شهرها سیلاب مناطقی را در بر گرفته و آب در سطح خیابان ها بالا آمده است که دستگاه های مسئول و نیروهای امدادی با تخلیه مناطق پرخطر تلاش می کنند خسارت و تلفات را به حداقل برسانند. در تهران هم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران به مردم به ویژه در محدوده های دربند، فرحزاد، کوی نصر، سربند، گلابدره و مقصود بک درباره شدت بارش‌ها و خطر سیل و آب گرفتگی هشدار داد و از آنها خواست به ارتفاعات نروند. تفرجگاه‌های دربند، درکه، کن و فرساد هم امروز تعطیل است. در سایر استان‌های سیل زده هم امدادرسانی به مردم ادامه دارد. سرپرست استانداری گلستان در توضیح اقدامات انجام شده برای این استان به رسانه ملی گفت در حال حاضر کانال اصلی گمیشان لایروبی شده است و طالب این شهر نیز در زمان مناسب لایروبی می شود. احمدی استاندار کوکیلویه و بایرحمت نیز با اشاره به خسارت‌های سیل در این استان گفت مسیر 120 روستا هم اکنون بازگشایی شده و مسیر اصلی یاسوج هم در حال بازگشایی است. وزیر راه و شهرسازی هم از مردم خواست به هشدارهای ستاد بحران توجه کنند و در مناطقی که هشدار تخلیه داده شده است حتما اقدام کنند. تعدادی از محورها نیز در استانهای شمالی و جنوبی بسته است. بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران از هموطنان خواست حتی‌المقدور امروز و فردا از سفرهای غیر ضرور خودداری کنند.
بر اساس اخباری رو که سازمان هواشناسی صادر کرده است، برای امروز دوشنبه هم این سامانه بارشی در حال فعالیت هست و باران قابل ملاحظه رو در استانهای خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کوکیلو، بیرحمت، غرب استان فارس، جنوب و شمال غرب اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس داریم که نیاز هست و میطلبد مردم عزیزمون رعایت نکات احتیاطی و مراقبت‌های لازم رو داشته باشند، از مسافرت مردم از اون خودداری بکنن. اما توصیه‌ای رو که داریم، کسانی که در حال مسافرت هستند اطلاعات لازم رو از دسته‌های امدادی بگیرن. سه تا شماره تلفن رو خدمتشون عرض می‌کنیم: 141 سازمان راهداری، 112 هلال احمر و 110 پلیس.
مشروع خبرهای بامدادی را در ساعت 8 صبح بشنوید. شنوندگان محترم رادیو ایران، با توجه به اعلام سازمان هواشناسی لازمه که رانندگان در مناطق کوهستانی و برفگیر با رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ تردد کنند. همینطور مردم عزیز از توقف در حریم و بستر رودخانه ها جدن خودداری کنند و ساکنان منازل حاشیه رودخانه ها تا زمان عادی شدن شرایط آب و هوا در مکانهای امن مستقر بشن. از توجه به شایعات اکیداً بپرهیزین و اخبار مربوط به راه‌ها و هواشناسی رو از طریق رسانه ملی دنبال کنید. به هشدارهای استانداری ها و ستادهای مدیریت بحران در مورد محدودیت های ناشی از تغییرات آب و هوایی اکیداً توجه کنید. یک بار دیگه خدمتتون شماره تلفن های ضروری رو اعلام میکنم: شماره 141 برای سازمان راهداری و شماره 120 برای پلیس راهوری، که میتونید از طریق این دو شماره تلفن از آخرین وضعیت جاده های کشور با خبر بشین. در صورت نیاز به فوریت های پزشکی میتونید با شماره 115 تماس بگیرید و همینطور شماره 112 که مربوط هست به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم در اختیار شما عزیزان هست. بدون سیم کارت میتونید حتی تماس بگیرید. 24 ساعته این عزیزان پاسخگوی شما هستند. از همراهیتون با رادیو ایران صمیمانه سپاسگزاریم. به ساعت 7:10 صبح رسیدیم. همچنان از تهران استودیو پخش رادیو ایران
در کنار شما دوستان عزیز شنونده هستیم و امیدواریم که فرصت داشته باشین تا پایان این نوبت کاری، یعنی ساعت 14 شنونده برنامه های خودتون باشید. از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید.
این وعده یک قرار است، قرار تلاوت.
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن.
استاد عبدالعزیز اوکاشر.
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين.
تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه مریم و طه.
طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة.
گفتگوی عاشقانه موسی و پروردگار.
نودی
رسالتی سنگین بر دوش یک پیامبر.
اذهب الى فرعون انه طغى.
یادگاری به جامانده از تلاوت‌های استاد اوکاشه در ایران.
الله لا
دریافت کامل تلاوت از اپلیکیشن ایران صدا، پایگاه جامعه قرآنی.
خب دوستان از شنونده همراهان رادیو ایران، ارتباطمون برقرار شده با سازمان هواشناسی. میخوایم از آخرین وضعیت جوی کشورمون با خبر بشیم. سرکار خانم گودرزی سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر باشه.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که امروز در بیشتر مناطق کشورمون به جز استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان دیگه شاهد بارندگی هستیم. شدت بارش برای استان زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، اینام، خوزستان، چهارمحال، بختیاری، کوکنو، بویراحمد، نیمه غربی فارس، شمال شهر، همدان، مرکزی، جنوب قم، زنجان، قزوین، البرز و تهران پیش بینی شده که احتمال سیلاب شدن مسیرها، طغیان رسوب‌ها تو این مناطق وجود داره. این ساون بارشی اواخر وقت امشب دیگه از مرزهای شمال شرق کشورمون خارج میشه.
خانم گودرزی خواهش میکنم این شرایط جوی پس قاعدتا تا امروز نهایتا فردا دیگه به پایان میرسه، درسته؟
بله، برای فردا باز هم نه، نمیتونم بگم که دیگه فردا هم بارندگی رو نداریم. البته این سامونه که از کشور امشب خارج میشه برای فردا عبور موج‌های باز ترازه میانی جو رو از روی کشور داریم.
بله.
فردا دیگه میتونم بگم که در مناطق از شمال غرب، دامنهای زاگرس و دامنهای جنوبی البرز انتظاری بارش‌های خیلی پراکنده رو داریم، ولی برای جنوب کشورمون، نیمه جنوبی استان فارس، خراسان جنوبی، نیمه شمالی کرمان و شمال هرمزگان فردا روز سه‌شنبه که روز طبیعت هم هست رگبار، رعد و برق رو دارن. بله. اما دیگه برای سایر مناطق کشورمون آسمان صاف تا نیمه ابری رو داریم. ضمن اینکه باز چهارشنبه بر میزان ناپایداری ها افزوده میشه، علاوه بر اینکه حالا در شمال غرب، غرب و مرکز کشور میشه گفت بارش ها رو داریم، باید بگم که باز در جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق کشورمون بارش ها تقویت میشه. مناطق جنوبی کشور باز برای روز چهارشنبه بارش های به نسبت شدید رو دارن. ضمن اینکه دیگه برای